فصل هفتم، عنوان دروغ: من در روابط خصوصی با شریک زندگیم خوب عمل نمی کنم.
قبلن واقعا همینطور بودم. خدای من چه احمقانه. فکرش را نمی کردید درباره این مسئله هم حرف بزنم، نه؟ اما می خواهم حرف بزنم. می خواهم به عنوان یک زن متأهل و مسیحی درباره رابطه جنسی حرف بزنم و امیدوارم از نظرتان مشکلی نداشته باشد. همسرم احتمالاً تا الان خودش را زیر سنگی، صخره‌ای، جایی پنهان کرده، چون نوشتن در این باره بدترین کابوس عمرش است. بدترین کابوس من این است که پاگنده دنبالم کند. بنابراین می‌بینی دیو، همه ما روزهای سخت خودمان را داریم که باید تحملشان کنیم. اما لازم نیست دیو نگران چیزی باشد. درباره او چیزی نمی‌نویسم. من می‌خواهم درباره خودم بنویسم و درباره بد بودنم در رابطه جنسی. بعد از پذیرش ریسک وحشت زده شدن خانواده همسرم و حمله قلبی مادر بزرگم، میخواهم درباره این مسئله مهم، ترسناک و شرم‌آور بنویسم، چون این مسئله مهم است. فکر نمی‌کنم خانم‌ها زیاد در این باره حرف بزنند. اوه، البته تمام دنیا تا جایی که بتوانند و با بلندترین صدای ممکن درباره این مسئله حرف می‌زنند، اما نه به صورت واقعی، نه به صورتی که با عقل یک نوازنده کلارینت جور درآید، که تجربهش در رویارویی با مردها وقتی با همسر آیندهش ملاقات میکند درست مثل تجربهش در شکار حیوانات غول‌آسا در جنگل‌های آفریقاست. اصلاً با عقل جور در نمی‌آید. اولین چیزهایی که درباره رابطه جنسی شنیدم و یاد گرفتم از صحبت‌های بانوان خدمتگزار در کلیسا بود، که البته هر وقت می‌دیدن من دارم گوش می‌کنم حرفشان را قطع می‌کردند، و از برنامه‌های تلویزیونی که همیشه رابطه آرمانی را نشان می‌داد که قابل دستیابی نبود. اینطور شد که بدون هیچ پیش زمینه‌ای و بدون اینکه بدانم باید انتظار چه چیزی را داشته باشم، وارد زندگی مشترک شدم. تجربه‌ای که تا حدی مسخره عذاب درآمد. آرزو می‌کردم ای کاش فقط یک بار قبل از آن که ازدواج کنم یک نفر به من می‌گفت گوش کن، اینها تجربیات من بوده. چیزی که لازم است بدانی این است. آنچه باید مد نظر داشته باشی این است. و البته اینکه چند بار اول بعد از رابطه جهت جلوگیری از عفونت مجاری ادراری باید به دستشویی بروی. همین الان در یکی از قسمت‌های تگزاس یکی از خوانندگان مسن این کتاب از هوش رفت. بله، من درباره عفونت مجاری ادراری هم نوشتم. اگر فکر می‌کنید صحبت از این موضوع برای سلامتیتان ضرر دارد، یک راست به فصل بعدی بروید. چون خواهر من، صحبت‌های این فصل قرار است کمی خودمانی‌تر شود. به جز آنچه در تلویزیون و فیلم‌ها دیده بودم، چیز زیادی درباره رابطه جنسی نمی‌دانستم. بنابراین اصلاً بلد نبودم چه کار کنم. افتضاح بودم. افتضاح نه به معنای عجیب و غریب بودن، که البته فکر می‌کنم عجیب هم بود. افتضاح چون راحت نبودم و باعث شدم همسرم نیز احساس راحتی نکند. 5 سال از ازدواجمان گذشته بود و رابطه جنسیمان طوری بود که انگار اصلاً وجود ندارد. وقتی با الان که 14 سالگرد ازدواجمان را جشن می‌گیریم مقایسه می‌کنم، می‌بینم که در حد پادشاهان پیشرفت کرده‌ایم. نه جدی می‌گویم، ما بیشتر از هر زن و شوهر دیگری فعال هستیم، یا بهتر است بگویم نسبت به تمام زوج‌هایی که 4 فرزند و 2 شغل تمام وقت دارند فعال‌تر هستیم. نه به این خاطر که مجبوریم، بلکه چون تأثیر خوبی دارد. حالا رابطه ایمان عالی شده، اما خیلی زمان برد تا به اینجا برسیم و میخواهم هر چرا که بود برایتان تعریف کنم تا شما هم به جایی که من رسیدم دست پیدا کنید. و از آنجایی که نمیخواهم دچار عفونت مجاری ادراری شوید، خوب به حرفهایم گوش کنید. وقتی با دیو آشنا شدم من 19 ساله بودم و او 27 ساله بود. قبل از او با هیچ کس دیگری رابطه عاشقانه نداشتم و او خبر نداشت که چند سال از او کوچکتر هستم. همانطور که قبلاً برایتان تعریف کردم، وقتی بعد از چند ماه متوجه تفاوت سنی من شد، رابطه ایمان مثل گربه چاقی که از بالای حصار پایین می‌افتد، رو به سراشیبی رفت. گرچه یک سقوط زشت و ناخوشایند بود، با این حال روی پاهای من فرود آمدیم. بعد از گذشت 1 سال از رابطه ایمان، دیو تبدیل به بهترین دوست من شد. او انسان مورد علاقه من روی زمین است. من عاشقش هستم و آنقدر دوستش دارم که قلبم می‌خواهد از جا کنده شود. وقتی ازدواج کردیم شادترین زندگی که تصورش را می‌کردم داشتیم. در مورد رابطه جنسی، مثل هر زن و مرد تازه ازدواج کرده‌ای، صبح تا شب مشغول بودیم. چند بار در روز میتوان رابطه داشت؟ چند بار در ساعت؟ من این کار را زیر باران، در تاریکی، در قطار، توی ماشین، روی درخت و غیره انجام خواهم داد. این کار را دوست دارم چون از نزدیک بودن به همسرم احساس خوبی پیدا می کنم. این کار را دوست دارم چون خوشحالم می کند. هر دوی ما را خوشحال می کند. ما تازه ازدواج کرده بودیم. با هم رابطه داشتیم و زندگی خیلی زیبا بود. اما چند سال که گذشت و دیگر تازه ازدواج کرده محسوب نمی شدیم، لذت و شور و شوق من هم رو به کاهش رفت. در ابتدا هیجانم باعث شده بود جسور باشم، اما هرچه زمان گذشت احساس راحتی کمتری می کردم. انگار چراغی در من خاموش شده بود. بنابراین شروع به نوشیدن کردم. سر قرار که می رفتیم مجبور بودم نوشیدنی بخورم تا جذاب به نظر برسم. آیا تظاهر به لذت بردن می کردم؟ بله دقیقاً. باید همین کار را بکنیم، درست است؟ کم کم فهمیدم اصلاً از این کار لذت نمی برم. بعدن بچه دار شدم. بدنم تغییر شکل پیدا کرد و پوست شکمم کشیده شد و دچار ترشحات نوک سینه شدم. خسته شده بودم و داشتن رابطه آخرین چیزی بود که می توانستم از آن لذت ببرم. اما انجامش می دادم و تظاهر می کردم از لحظه به لحظهش لذت می برم. هیچ وقت احساس واقعیم را به دیو نگفتم چون خجالت می کشیدم. از طرفی نگران بودم نکند به احساساتش لطمه وارد شود. هرچه زمان می گذشت رابطه جنسی من کمرنگ و کمرنگتر می شد و وقتی پسر دوم من قدم های اولش را بر می داشت می توانم بگویم به طور کامل از بین رفته بود. وقتی به خودم آمدم و دیدم مادر دو فرزندم، شجاعت پرسیدن سوالی را که در ذهنم بود پیدا کردم و شنیدن جوابی که دیو داد برایم سخت بود. یک شب از او پرسیدم چرا دیگه خیلی با هم رابطه نداریم؟ طوری نگاهم کرد که انگار این سوال احساساتش را خدشه‌دار کرده است. از اینکه به درخواستم جواب رد بدی خسته شدم. سریع حالت دفاعی به خود گرفتم. من جواب رد نمی‌دادم، همیشه درخواست تو قبول می‌کردم. شاید قبول می‌کردی ریچل، اما در واقع دلت نمی‌خواست و این بدتر از قبول نکردنه. در نهایت خیلی آزرده خاطر شدم. من به فکر هر دو نفرمان بودم، اما او از اینکه من دیگر مشتاق نبودم رنجیده بود. اما هرچه بیشتر به این موضوع فکر کردم بهتر متوجه شدم که حق با او بوده. من شاید با داشتن رابطه موافقت می‌کردم، اما به انجامش احساسی نداشتم و راحت نبودم. موافقت کردن من به معنای استقبال کردنم از این کار نبود. میگویند اولین قدم برای حل یک مشکل اعتراف به داشتن آن مشکل است. البته میدانم که خیلی از شما نسبت به جذابیت‌های زنانه خود به شدت حساس هستید. خوش به حالتان عزیزان من، جدی میگویم، شما الگوی من هستید، ولی آخرین توصیه من شامل شما نمی شود، چون آنچه می خواهم بگویم احتمالاً برای شما پیش پا افتاده ساده لوحانه و قدیمی است. اشکال ندارد، چون این راهی است که در مورد من جواب داد و می خواهم درباره‌اش صحبت کنم، چون شاید برای سایر زنانی که در شرایط مشابه من قرار دارند، البته من قبلاً در چنین شرایطی بودم، کارساز باشد. مراحلی که من از بد بودن در رابطه جنسی تا فوق‌العاده شدن در آن پشت سر گذاشتم شامل 7 مرحله می شود. هر کدام برای یک روز از هفته. مواردی که به من کمک کردند. 1. رابطه جنسی را دوباره برای خودم تعریف کردم. تا مدت‌ها رابطه داشتن سمبل بسیاری از چیزها بود که اکثرشان درست نبود. تصمیم گرفتم تا تعریفم از رابطه جنسی را عوض کنم. شاید از نظر شما یا دوستانتان یا قدیسین رابطه جنسی چنین معنایی نداشته باشد، اما هرچه جلوتر رفتم به نظرم آمد که رابطه جنسی باید یک تجربه مسرت بخش باشد که نسبت به هر کار دیگری متقاعد کننده تر است. تا آن موقع من همیشه داشتن رابطه را با چیزهایی مثل کتاب خواندن، تماشای تلویزیون و غیره مقایسه می کردم و همیشه برایم در جایگاهی پایین تر از آنها قرار داشت. اما وقتی به خودم یادآور شدم که داشتن رابطه فرصتی فوق‌العاده است، آن وقت برایم نسبت به سایر کارها اولویت پیدا کرد. 2. فهمیدم که رابطه جنسی تا چه حد مهم است. وقتی راحت نیستید یا احساس جذابیت نمی کنید یا استرس دارید و خجالت می کشید یا هر چیز دیگری، از خودتان و کاری که انجام می دهید لذت نخواهید برد و وقتی لذت نبرید یعنی در این کار خوب عمل نمی کنید. بنابراین من از خودم پرسیدم چطور می توانم از این کار لذت ببرم؟ چه چیزی مانعم می شود؟ جواب این سوال ها چه بود؟ خودم. بعد در مورد افکار و احساساتم با دیو صحبت کردم. شوکه شدم که بعد از تمام آن سالهایی که با هم زندگی کرده بودیم هنوز از صحبت کردن درباره‌اش خجالت می‌کشیدم. اما هر طور که بود حرفایم را زدم. ما هر دو باید طرف یکدیگر می بودیم و تنها راهش این بود که سر صحبت را باز کنم و با او در این باره حرف بزنم. 3. آیه 4 از باب 13 عبرانیان را خواندم. بخشی از بیخبریم به این خاطر بود که یک دختر مسیحی سر به راه بودم و نمی دانستم که بعدها در رابطه جنسی با همسرم دچار مشکل خواهم شد. یک روز آیه 4 از باب 13 عبرانیان را خواندم. پیوند ازدواج باید از نظر همگان محترم باشد و بستر زناشویی نیز باید از ناپاکی به دور باشد. از روی نسخه اینترنتی گفتم. مطمئن نیستم که تمام کلماتش را درست گفته باشم. مطمئنم کسی که الهیات خوانده باشد نظرش این است که این آیه با آنچه من میگویم متفاوت است. اما آنچه من خواندم و آنچه با خواندن این آیه دریافتم این بود که رابطه جنسی من با همسرم نباید عجیب و غریب، بد یا اشتباه باشد. مواردی در یک رابطه جنسی هست که اگر هر یک از زوجین آن را رعایت نکنند، هر دوی آنها از لحاظ روحی ضربه می‌خورند. برای مثال، فیلم‌هایی با مضامین مستهجن که می‌تواند به شدت مخرب باشد. 4. بدنم را همان گونه که بود پذیرفتم. منفی‌نگری در مورد بدنتان بر توانایی داشتن یک رابطه خوب با همسرتان تأثیری مخرب دارد. من قبلا همیشه نگران بودم که آیا بدنم خوب به نظر میرسد یا نه، اما برای دیو همین که من را میدید تمام میشد و دیگر به آنچه من نگرانش بودم توجهی نداشت. شروع کردم به تمرین این که به خودم بگویم بدنم خیلی هم زیباست و چقدر من جذابم. آنقدر این کار را کردم تا اینکه کم کم باورم شد. 5. به خودم قول دادم نهایت لذت را ببرم. بسیار خوب، فقط همین یک جمله بود که از گفتنش صورتم سرخ شد. لحظه ای را تصور میکنم که یکی از خوانندگان کتابم برای امضا گرفتن سراغم بیاید و بگوید که اینطور، تو به خودت قول دادی که نهایت لذت را ببری. اما گفتنش مهم است، حتی اگر باعث خجالتم شود، چون میخواهم شما به اهمیت این موضوع پی ببرید. اوایل ازدواج این امر شرایط را برایم بهتر میکرد. اما خانم ها، نکته اینجاست، لذت بردن شرایط را بهتر نمی کند. لذت بردن خود بهتر بودن است. 6. باید می فهمیدم که چه چیزی هیجان زده می کند. البته خیلی چیزها در زندگی هست که مرا هیجان زده می کند، اما هیچ وقت دقت نکرده بودم که کدام هیجان دائمی و کدام موقتی است. فهمیدن این که چه چیزی واقعا هیجان زده می کند کلید موفقیتم بود. 7. تصمیم گرفتیم به مدت یک ماه هر روز با هم رابطه داشته باشیم. سالها پیش به دنبال عملی کردن برنامه تغییر در رابطه خصوصیمان، من و دیو مراسمی به نام سپتامبر جذاب را برای خودمان پایه‌گذاری کردیم. ماهی که در آن قرار شد هر روز با هم رابطه داشته باشیم و هیچ عذر و بهانه‌ای نیاوریم. اوایل بسیار دلهره‌آور بود، خصوصا اینکه هر دو شغل تمام وقت و دو بچه کوچک داشتیم، اما نتیجه نهایی فوق‌العاده بود. به شما نیز پیشنهاد می‌کنم چنین مراسمی را در برنامه زندگی مشترک خود داشته باشید.